بچه هم امروز در اردو میمونن انشاءالله، با توجه به اینکه شاید هر نفری بیشتر از دو یا سه تا بازی نداشته باشه.
بله.
ما حتی نوبت تمرین بعد از ظهرمون رو هم حفظ میکنیم امروز، انشاءالله بچه ها تمرین میکنن.
یعنی از همین امروز بعد از ظهر تمرینات شروع میشه؟
بله بله ادامه میده، چون بچه ها از یک هفته قبل هم در اردو بودن، عرض کردم خدمتون.
بله.
پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه رو استراحت داشتن و انشاءالله امروز از بعد از ظهر هم باز تمرین. قطعاً چون صبح انتخابی میزنن یه تمرین نسبتاً سبک‌تر، ولی در اردو باقی میمونن بچه ها.
بله. تشکر میکنم، زیاد مصدی اوقاتتون نمیشم از اینکه در گفتگو در این برنامه حضور پیدا کردید. من نهایت تشکر رو از شما دارم.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه رادیویی جهان ورزش هستید. این برنامه ویژه ورزش های رزمی است.
سلام شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. در بخش گزارشی امروزمون ابتدا با خانم شهریاری نایب رئیس بانوان فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو تماس گرفتیم.
امسال لیگمون رو برگزار کردیم. مسابقات قهرمان کشوریمون در سه رده سنی برگزار کردیم. برنامه‌های زیادی داشتیم ولی الان دیگه رفتیم توی برگزاری مجمع که انشالله برای بعد از عید 12 اردوش مجمع داشتیم.
سپس به سراغ لیلا برجلی ملی پوش کاراته کشورمون رفتیم.
همین مسابقه دارم، مسابقه نزدیک لیگ جهانی 23 اسفند میرم مسابقه ترکیه. تمرین دارم دو وعده در روز. فلان تو شهر اردن نیستم، اردوی تیم ملی همین قزوین تمرین میکنم با مربی خودم. دو وعده در روز تمرین دارم.
اردوی تیم ملی چرا نیستی؟
تشکیل نشده فعلا هنوز، تا حالا شرایط انتخابی و اینا مشخص بشه فدراسیون دوباره اردو بذاره واسمون. تو خیلی امسان متاسفانه واسه بانوان تشکیل نشد. خب قسمت نشد شرکت کنیم، ولی پارسال که شرکت کردیم تیممون اول شد، ولی خب امسال تشکیل نشد، ایشالله سال بعد.
و از شرایط مبینا حیدری دیگر ملی پوش کاراته کشورمون پرسیدیم.
من تازه از مسابقات فرانسه لیگ جهانی برگشتم، اونجا تونستم نقره بگیرم. سطح مسابقات خیلی باله، فقط 32 نفر برتر رنکینگ میتونن شرکت کنن. خدا شکر تونستم نتیجه خوبی بگیرم. الان خودم دارم واسه مسابقات لیگ جهانی آنتاریا آماده میکنم که اینم با هزینه شخصی خودم به اسپانسرم میرم مسابقات شرکت میکنم.
حالا خانم حیدری، شما با هزینه شخصی داری در مسابقات شرکت میکنی، باید پس با این شرایط دنبال اسپانسر یا حامی مالی باشی دیگه.
بله، وقتی که با هزینه شخصی شرکت میکنیم متاسفانه خود بازیکن با هم دنبال اسپانسر، دنبال بلیط، دنبال ثبت نام، دنبال همه کارهای شخصی خودش میفته که بتونم واسه مسابقات جهانی کایرو تو مصر بتونم اون شرکت کنم. همین که خب ما باعث میشه که آمادگیمون بره بالاتر، این لیگ جهانی حریفمون رو بیشتر بشناسیم. مسابقاتی که تو سطح جهانی برگزار میشه و شاید بعضی وقتا از جهانی هم سخت‌تر میشه.
ممنونم از همراهیتون.
تشکر میکنم از سرکار خانم کیانی که یک گزارش متنوع برای برنامه تهیه کردن. اما ارتباط دوم ما هم برقرار شده با جناب آقای محمد صابر گرایلی، نایب رئیس محترم فدراسیون جودو. جناب گرایلی سلام.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید و خدمت تمام شنوندگان عزیز، همچنین تبریک میگم بابت این حماسه که انتخابات که با این همه تبلیغات دشمنان صورت گرفته بود، مردم هم مسافرین، اینم تبریک میگم خدمت همه شنوندگان عزیزم. دخمت شما.
تشکر میکنم از شما. خب جناب گرایلی، ظاهرا تیم جودوی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های آسیایی که قرار فروردین ماه، اواخر فروردین ماه سال آینده برگزار بشه، اردوهاشون رو دارن ادامه میدن. غیر از برگزاری اردوی جودوی بزرگ سالان چه برنامه های دیگه ای رو تو این یکی دو هفته فدراسیون جودو باید مد نظر بگیره و اونها رو طبق تقویم ورزشی به اتمام برسونه؟
طبق برنامه‌ای که تقویمی که فدراسیون داره علاوه بر مسابقات آسیایی، ما همچنین علاوه بر اون آسیایی برج 20 به تاریخ 14/2 مسابقات چیز داریم، مسابقات لیگ آسیایی قاره‌ای داریم که انشالله قرار در کیش برگزار بشه، هم عمده جوانان هم و هم بزرگسالان همزمان با هم داره برگزار میشه.
معذرت میخوام یه لحظه من متوجه نشدم به چه تاریخی قرار این رویداد اتفاق بیفته؟
در انشالله 14/2/403
403 انشالله. بله سال آینده.
بله سال آینده انشالله. انشالله قرار برگزار بشه. ما اردوامون رو به صورت منظم برگزار کردیم، همین الان هم بچه های تو اردو هستند درست مسابقات آسیایی که انشالله بتونیم نتیجه خوبی بگیریم.
خب جناب گریلی، آیا بانوان هم به مسابقات آسیایی اعزام خواهند شد؟ یعنی اردوی اونها هم تشکیل خواهد شد یا
اردوی بانوان همین الان که با شما صحبت میکنم توی مشهد هست داره برگزار میشه؟ الان یک هفته است که شروع شده، اردوی بانوان هم توی مشهد داره ادامه داره داره برگزار میشه.
خب چون تو خبرگزاری ها ما نداشتیم اطلاعی از برگزاری اردوی بانوان، حالا ارتباطمون با شما برقرار شده، میتونید بگید چند نفر تو اردو هستن، کادر فنی و کادر تمرین دهنده کیا هستن، یه اطلاعاتی هم در مورد اون اردو به ما بدید؟
سرمربی تیم ملی بزرگ سالان بانوان خانم دکتر بیدل هستن که خب از قهرمانای جدای ایران هم هستن. ایشون چون مشهد هستن، اردو تو مشهد برگزار شد، حدود 5 نفر الان تو اردو هستن.
بله 5 نفر تو اردو هستن،
تو اردو دعوت شدن.
از این 5 نفر فکر میکنید چند نفر در چند وزن اعزام بشن؟ هر 5 نفر اعزام میشن؟
اون بستگی به تشخیص کادر فنی دارن و خود سرمربی و اینا هستش که
یعنی مشخص نیست در چند وزن ما بانوانمون شرکت میکنن؟
نه مشخص نیستن.
آقایون چطور؟ آقایون که من فکر کنم هر 6 وزن رو شرکت بکنن.
آقایون هم بستگی به نظر خوب کادر فنی داره دیگه.
آقای استاد حسین قومی. بله
بله استاد حسین قومی، ایوب رستمی هستن، آقای حامد ملک محمدی، اینا هستن. خود مدیر تیم های ملی ما آقای مصطفی کرمی، آقای دکتر میرس ملی، اینا تصمیم میگیرن که بحث که نزدیک به مدال بشن اینا را اعزام میکنن.
خب لیست نهایی کی منتشر خواهد شد جناب گرایلی؟
یه معمولا یک هفته 10 روز قبل از آسیایی مشخص میشه انشاءالله.
آها یعنی برمیگرده به سال آینده، یعنی این ور سال مشخص نمیشه؟
نه دیگه، بچه خدای نکرده مثلا ظرف خوردگی نداشته باشه، بچه بله. کسی ظرف نخوره بین فاصل لیست نهایی اون موقع بسته میشه.
بله. خب جناب گرایلی، با توجه به این که تعلیق ظالمانه‌ای که برای فدراسیون جودوی کشورمون در نظر گرفته بودن شهریور ماه به پایان رسید و ما تونستیم در رویدادهای بازی‌های آسیایی و سایر رویدادهای دیگه شرکت بکنیم، نظر شما چی هست؟ آیا در سال آینده ما سرمون شلوغ‌تر خواهد بود؟ میتونیم این توانایی رو خواهیم داشت که در تمامی رویدادهای بین المللی حضور داشته باشیم؟
انشالله که ما این تعلیق، این واقعا یک تعلیق ظالمانه که برای جلوکارهای ما صورت گرفت، هیچ تأثیری روی ما نداشت. درسته خب قهرمانای ما خیلی مثلا دور قهرمانیشون تمام شد یا رفتن رشته‌های دیگه، ولی خب ما یک تقویم زمینی به شما گزارش بدم، مثلا مسابقات قهرمانی مناطق کشور ما برگزار کردیم.
بله.
بعد
لیگتون رو برگزار کردید؟ خیلی
برگزار کردیم. مسابقات قهرمانی مناطق کشور، بعد مسابقات قهرمانی جدو بود نونهالان رو برگزار کردیم، مسابقات قهرمانی جدو کشور جوانان، نوجوانان، پیشکسوتان.
اگه اشتباه نکنم جدوی ساحلی رو هم برگزار کردی، درست میگم؟
جدوی ساحلی یک دوره توی قش برگزار
کردی. برگزار کردی، ولی خوب
سوپر لیگ همین بزرگسالان برگزار کردیم، جوانان سوپر لیگش برگزار کردیم، مسابقات آسیا آنجا رفتیم، مسابقات قهرمانی کاتار رفتیم که نایب قهرمان جهان
شدیم. قهرمان شدیم بعد از ژاپن. بله با دو مدال طلا. آره اتفاق خیلی خوبی بود. بله.
آره تاجیکستان شرکت کردیم. بعد از خب 4 سال تعلیق مسابقات آسیا بعد 4 رفتن هم نوجوانان هم جوانانمون مدال آوردیم که واقعا ما بچه ها مثلا شاید 7-8 ما مدال می آوردیم به خاطر همین که نبودیم تو مسابقات، بچه ها میدون نیده بودن، مثلا یک مدال طلا مثلا ما دست دادیم فقط به خاطر که میدون نیدن بچه ها. مسابقات قهرمانی آسیا جوانان هم شرکت، گرند اسلم شرکت کردیم توی امارات، مسابقات بینالمللی آستراخان شرکت کردیم، مسابقات بینالمللی توی جوانان تو چلابکس روسیه شرکت کردیم،
لیگ اروپا رو در روسیه شرکت کردید،
احسن همه رو مثلا شرکت کردیم. حالا درست تعلیق بودیم ولی تعلیق ما اصلا به تعلیق نگاه نکردیم. خب خدای میر اسماعیلی خودشون جز چندین دور قهرمان جهان بودن، مثلا که ورزشکارا بودن و توی این بحث که مثلا از بنبست تا خروجی رو خیلی زحمت میکشن. خدای دکتر میر اسماعیلی خب بخاطر یک چهره بودن همه استانها خود ایشون میرفتن. خب من چند تا استان با ایشون رفتم، با ماشین میرفتم با اون خطر جاده ای که بود. خب توی استان خراسان حتی روستاهایی بود، شهرستانهای کوچیک بود، باشگاهی که داشت ایشون میومد محبت میکرد، میرفتم اونجا سر میزدن. خب خیلی تاثیر داشت اینجوری. خب و ما یک پشتوانه بسیار بسیار قوی در نوجوانان و جوانان داریم که قول میدم به شما سالهای بعد که مدالهای جهانی و آسیایی رو واسه ما حتما بگیرن
انشالله. ما هم امیدواریم انشالله، واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که ما بتونیم این مدتی رو که تعلیق بودیم جبران بکنیم و بتونیم در صحنه های بین المللی مدال آوری بکنیم. حالا به هر جهت المپیک پاریس هم سال آینده ما فکر میکنم با یک نماینده از طریق وایلد کارت میتونیم در این مسابقات شرکت بکنیم، درست میگم جناب گرایلی؟ یا نه هنوز مشخص نیست؟
احتمال احتمالش هست بیشتر بشه.
جدی خیلی
خوبه. خدای دکتر مرسمیلی در نظر دارم، ولی حالا یکیش مثل که قطعیه شاید بیشتر بشه، ما بتونیم یک جا بریم از این آسایی نتیجه بگیریم، خدا انشالله شاید سهمیه ما بیشتر بشه
انشالله. ما هم امیدواریم. بله
بفرمایید. واقعا ما سهم ما توی جدوی آسیا خیلی بیشتر از این حرف هاست و این بچه های ما با بهتون قول میدم، بازم بهتون میگم که یکی دو سال دیگه خیلی خبرهای خوبی از جدای ایران میشنیم، مخصوصا بانوانم بهتون قول میدم این اتفاق میفته
انشالله. ما هم امیدوار هستیم. از شما هم تشکر میکنیم جناب آقای محمد صابر گرایلی نایب رئیس فدراسیون جدا که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه جهان ورزشی رزمی قبول کردید. برای شما جدای کشور و سایر بازیکنانی که قراره در رویدادهای بین المللی حضور فعالانه داشته باشن آرزوی موفقیت میکنم. اگه صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم.
نه خواهش میکنم، دستتون درد نکنه، خیلی ممنونم. انشالله که موفق و معید و منصور باز. ممنونم از شنوندگان عزیزم که صحبتهای منو گوش کردم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خدا
خدا نگهد.
قهرمان ورزشی وقتی که شناخته میشه، ظاهر میشه در مقابل چشم مردم، اون جوان رو تشویق میکنه به ورزش کردن.
شناخت قهرمانهای ورزشی در قهرمانان.
پرچم کشور قهرمان پرور ایران عزیزمون همیشه در تمام رشته های ورزشی سرافراز بوده، هست و خواهد بود. شناخت قهرمان های ورزشی کشورمون یکی از رسالت های همیشگی برنامه جهان ورزش. در این بخش با قهرمان های رزمی کار کشورمون بیشتر آشنا میشیم و قبل از هر چیزی از اینکه ما رو در شبکه رادیوی ورزش موج 92 مگاهرتز همراهی میکنید، ممنونیم.
پوری اقدسی هستم، متولد سال 1380 از شهر کرج و تقریبا 13-14 ساله که کاراته کار میکنم. توی رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگ سالان تونستم عضو تیم ملی کاراته ایران باشم و از سال 1400 تونستم که اولین بار با 19 سال سن بتونم عضو تیم ملی بزرگ سالان ایران باشم. مربیم که همین الان هم مربی بنده هستن رفیق قدیمی پدرم بود و پدرم برای اینکه خیلی به ورزش علاقه‌مند بود و خودش هم ورزش کنگفو انجام میداد، خیلی دوست داشتش که منم ورزش رزمی بکنم. به خاطر همین منو بردش باشگاه و گفتش که هم تکواندو هست، هم کاراته هست، هم وشو هست، ورزش‌های دیگه هست و گفتش که تو به کدوم علاقه مندی؟ من رفتم دیدم ورزش‌های مختلفو و نسبت اون موقع نسبت به معیارهایی که یعنی یه بچه داشت، من تصمیم گرفتم که ورزش کاراته را انتخاب کنم.
برنز نوجوانان آسیا، پنجمی جوانان جهان و برنز مسابقات آسیایی بزرگ سالان رو کسب کنم و خدا رو شکر میکنم.
منم پیشنهاد میکنم به مردم عزیز ایران، مردم فهیم ایران که با ورزش بتونن روحشون رو جلا بدن، بتونن جسمشون رو سلامت نگه دارن و حتما این ورزش رو تو روزمرگیشون تو اهداف سلامتیشون قرار بدن.
تشکر میکنیم از افتخار آفرینی قهرمانان کشور عزیزمون که همیشه باعث خرسندی مردم کشورشون هستند. به امید درخشش همیشگی قهرمانهای ایرانی.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را تفر، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
معرفی یک هنر رزمی. ما عزیزان شنونده در دو برنامه قبل با تاریخچه هنر رزمی تایچی در خدمت شما بودیم. در برنامه امروز با قسمت سوم و در واقع آخرین قسمت از معرفی هنر رزمی تایچی باز همین افتخار رو داریم که در خدمت شما باشیم. اما اجازه بدید من یه خلاصه از دو قسمت هفته های قبل بگم که در واقع هنر رزمی تایچی توسط یک مبارز چینی که در یک منطقه کوهستانی تصادفاً مبارزه یک مار و عقاب و از نزدیک مشاهده کرده بود، به ذهنش این تفکر ایجاد شد که آیا میشه با استفاده از روش‌های و در واقع میشه گفت این عطاف بدنی یک هنر رزمی رو به وجود آورد که زیاد مثلا مثل کونگ فو از حرکات تند سریع و از تنفس‌های سریع استفاده نشه، بیشتر بر پایه حرکات نرم و تنفس‌های عمیق به عنوان یک هنر رزمی اتفاق بیفته، که این اتفاق هم افتاد و هنر رزمی تایچی ابداع شد. اما در هنر رزمی تایچی اون چیزی که خیلی مهم هست این که بتونیم از نیروی حریف برای از پای در آوردن خودش استفاده بکنیم. البته دانشمندان غربی شاید بگم یه چیزی حدود 30-35 سالی که روی هنر رزمی تایچی مطالعه میکنن و به نتایج خیلی خوبی رسیدن و معتقدن که کسانی که بتونن این هنر رزمی رو در هر سنی به صورت مستمر و روزانه انجام بدن از سلامت فیزیکی و سلامت بدنی خیلی خوبی برخوردار خواهد شد. این در واقع تحقیقی بود که قبل از اینکه دانشمندای غربی به اون برسن، اون حقایقی که دانشمندا امروز بهش برسن، هزاران سال پیش دانشمندان چینی به فواید هنر رزمی تایچی پی برده بودن. اما تایچی هم مانند بعضی از هنرهای رزمی دارای سبک‌ها و روش‌های مختلفی از قبیل چن تایچی، پاکو تایچی، وویو، وو و سان. چن تایچی یکی از قدیمی‌ترین روش‌های هنر رزمی است که توسط شخصی به نام یانگ از خانواده چن در دهکده‌ای به همین نام ابداع شد. او بعدها روش دیگری که در واقع یکی از شاخه‌های اصلی هنر رزمی تایچی بود به نام خودش یعنی یانگ به وجود آورد. اما بعدها روش تایچی به دو سبک چن و یانگ تبدیل شد. در تمرینات تایچی شاگردان باید ابتدا با تمریناتی که سبب افزایش قدرت و انعطاف پذیری بدن هست تمرینات رو آغاز بکنن. 13 حالت مختلف تمرین وجود دارد که آنها باید آموزش ببینن. پس از آن در حالت نیمه پیشرفته 24 حرکت و فرم گوناگون در تایچی است که آنها را هم باید در این مرحله یاد بگیرن و در نهایت در حالت فوق پیشرفته بتوانن 108 حرکت این مرحله را انجام دهن. این ساختار تمرینی هم در روش چن وجود دارد هم در روش یانگ. اما در مرکز فرهنگی هنرهای رزمی چین هنر رزمی تایچی را با سه واژه تعریف کردن. ابتدا شکلگیری که شاگردان در آن می‌آموزن اشکال گوناگون سنتی تایچی به چه صورت می باشد و این اشکال را چگونه باید ترکیب کنند تا یک شکل واحد تمرینی به وجود بیاید. مرحله دوم درک کردن و درست فهمیدن است. در این مرحله در واقع نوعی کار عملی آغاز می شود و شاگردان هنرجویان باید در این مرحله فنون مختلف دفاعی رو آموزش ببینند و با استفاده از آن بتونن حرکاتو به خوبی درک بکنن. اساتید چینی اعتقاد دارن اگر این مرحله از هنر رزمی تایچی درست آموزش داده نشود هنر تایچی هیچ معنی و مفهومی نخواهد داشت. خب عزیزان شنونده، این هم قسمت پایانی معرفی هنر رزمی تایچی است و شما کماکان همراه هستید با برنامه جهان ورزش از شبکه رادیویی ورزش.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است.
در مسیر سلامتی
با بسته سلامتی،
تغذیه ورزشکاران،
تغذیه روح،
روانشناسی و مشاوره، با ما همراه باشید با تغذیه ورزشکاران رسمی. به یاد داشته باشید که تغذیه سالم بخش مهمی از سبک زندگی سالم است که هر ورزشکار و هر انسانی میتواند با آن کیفیت زندگی خود را بهبود ببخشد و از طول عمر بیشتری برخوردار شود.
برای اطلاعات بیشتر صحبت‌های کارشناس تغذیه آقای دکتر مجتبی خادم رئیس کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان سمنان رو با هم میشنویم.
یکی از نکات مهم در تغذیه رشته‌های رزمی نیاز این افراد به مواد معدنی و ویتامین‌ها میباشد، چرا که این افراد به علت تعرق بالا و دفع الکترولیت ها نیاز مبرمی را به موارد مذکور دارند. و از طرفی رژیم غذایی مناسب این رشته ورزشی میبایستی پروتئین های بدون چربی مانند ماهی، تخم مرغ، آجیل و دانه ها و کربوهیدرات های سالم مانند غلات های سبوستا، سبزیجات چند رنگ و چربی های سالم مانند روغن های طبیعی سالم، مغزیجات و دانه های پرچرب میباشد. باشد. هرچند که ورزشکاران عزیز مصرف مایعات را نیز در برنامه تمرینی و روزانه خود میبایستی قرار دهند.
افراد بسیار کمی هستند که تلاش می‌کنند به صورت آگاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند. غذای روح ما همان ورودی‌های ذهنمان هستند. برای شناخت بهتر صحبت‌های کارشناس روانشناسی خانم دکتر زهرا علی‌آبادی فراهانی، مسئول کمیته روانشناسی هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی رو با هم می‌شنویم.
ورزش‌های رزمی از جمله فعالیت‌هایی هستند که در تقویت تفکر انتقادی و تفکر هوشمند نقش موثری رو دارد. برای رشد در ورزش‌های رزمی باید ذهن ورزشکار از نظر سرسختی در سطح بالایی مدیریت بشه. این تقویت تفکر هوشمند در ورزش‌های رزمی از راه تمرین، تکرار تمرکز به دست میاد.
تشکر میکنم از سکار خانم شریفیان که مطلب مهمی رو در قالب در مسیر سلامتی امروز برای ما تهیه کردن. همکارانم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با استاد حسین خاکی، رئیس کمیته سلاح‌های سرد، هنرهای فردی و دفاع شخصی از زیرمجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی. جناب آقای خاکی سلام.
سلام علیکم، عرض ادب میام خدمت شما دوستان و همچنین شنوندگان محترم. ممنونم از دعوت شما، در خدمتتون هستم. سلامت بشید ان شاء الله.
تشکر میکنم از شما. خب جناب خاکی این عبارت کمیته سلاح‌های سرد، هنرهای فردی و دفاع شخصی یه مقدار من فکر میکنم یک عبارت بسیار جدید هست تو ورزش رزمی ما. اینکه این کمیته نشون میده که در سه مرحله و در سه جهت کاربرد داره. میشه توضیحات تکمیلی رو از زبان شما بشنوم؟
خواهش میکنم، در خدمت هستم. اصلا حضور تو خدمتتون عرض بشه که این رشته سال 79، یعنی دفاع شخصی، سلاح‌های سرد و هنرهای فردی، سال 79 این رو به لطف خدا بنیانگذاری کردیم توی ایران، یعنی با مجوز اون موقع تربیت بدنی، اداره تربیت بدنی بود. هدف اونم این بود که این ورزش رو به صورت همگانی انجام بشه.
بله.
8 سالم تو فدراسیون ورزش های همگانی بودیم حدودا که اونجا فعالیت میکردیم. دید ما این بود که دفاع شخصی یه امر همگانی هستش، اصلا بحث کسی که رزمی و غیر رزمی و مسائل نداره، همه لازمه بدونن. به همین جهت ورزشمون تو هم ورز فدراسیون همگانی بردیم، سیدی های آموزشی رو درست کردیم، گفتیم آموزش رو تو خونه ها ببرید، 15 تا سیدی آموزشی و کتب آموزشی درست کردیم، گفتیم کسانی که نمیرسن بیان باشگاه، نمیتونن، برنامه رو ندارن، وقت خالی ندارن، تو منزل کار بکنن. حالا روزهای تعطیل استاج هایی رو میذاریم و کارهایی رو انجام میدی که اینا بتونن مراجعه کنن، با مربی ها ارتباط بگیرن و همچنین ابزارهای آموزشی درست کردیم. یعنی سلاحایی که ما الان مطرح میکنیم، سلاحای ما آموزشی، نوعی پلاستیکی، نوعی چوبی، هر چیز پلاستیکی های فشرده است، آسیب نمیبینه ورزشکار. ما دیدمونه که ورزشکار سیاه
جنو خاکی ببخشید من کلام شما رو غلط میکنم، وقتی بحث دفاع شخصی پیش میاد یعنی میشه گفتش که سخت‌ترین جنبه رشته‌های ورزشیه. مثلا شما میگید کاراته خب جدا از رشته‌های بودو سنتی و روش‌های مسابقه، یه سری روش‌هایی هم هستش که دفاع از خود یا دفاع شخصی حساب میشه که اونها برای دستگاه‌های امنیتی، نهادهای ارتشی و پلیسی طراحی میشه و ازش استفاده میشه و تمریناتش خیلی سخته، همچنین در جودو، همچنین در رشته‌های دیگه. من فقط می‌خواستم این سوالو بکنم که با توجه به اینکه شما می‌فرمایید می‌خوایم این روش همگانی بشه، یعنی از اولم قصدتون این بود که همگانی بشه، این سختی تمرینات رو همگان چطوری میتونن تحمل کنن؟
اصلا ما بحث ما این اصلا دیدگاه دفاع شخصی ما این نیست که همش کار فیزیکی باشه. الان پلیس‌های دنیا بحث زبان عمده ترین کار تو دفاع شخصی هست. یعنی ما کلاس‌های یک ساعته داریم کاربردی تو بحث دفاع شخصی تا به صورت مربیگری، آموزش های ما آموزشی نیست. ما دفاع شخصی تو ذهن افراد اینجور هم که شما فرمودید که یه حرکت های پیچیده و سخت، اصلا این نیست. اصلا به این شکل که مثلا چون کار تخصصی ما داریم انجام میدیم،
خب به هر جهت کاربرد داشته باشه برای
کاربرد دارهش. اصلا ما بحث ما کاربردیه دیگه، یعنی کاربردی بودن کار